أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این جهت دوم که مربوط بود به بیان مراد از فراق، میزان در فراق که در موضوع قاعده فراق اخذ شده، این که در قاعده فراق شرط جریان قاعده فراق، فراق از عمل به مضی عمل سابق هست، این که معلوم هست چون عنوانهایی که در اون ادله اومده برای قاعده فراق با عنوان فراق بود یا عنوان مضی، هر کدوم از اینا باشه نشون میده که جریان قاعده متوقف بر اینه. ولی اون چی که مورد بحث در این جهت دهم بود، این قسمت بود که مراد از فراق که در موضوع این ادله عقد شده، مراد از فراق چیه؟ بعد از بیان مراد از فراق در میان احتمالات سگانهی که برای فراق بود، فراق حقیقی، فراق ادعایی و فراق بنایی، و تعیین این که اونچه به اون می شود ملتزم شد، همون فراق به معنای اول هست، ولی مقصود از فراق حقیقی هم اینی که به حسب نظر عرف فراق حساب بشود دیگه. بعد از بیان این قسمت، اونچه که جای بحث داره اینه که فراق در موارد شک در صحت عمل سابق به چه نحو محقق میشه. در این قسمت در جلسه آخر جلسه قبل اشاره شد که در مواردی که شخص جزء اخیر از عمل را انجام داده، احراز کرده که جزء اخیر انجام شده، شک او در غیر جزء اخیر هست، اینجا تحقق فراق واضح هست، معلومه. بعد از سلام نماز شک کرده که دو سجده مثلا رکعت چهارم رو انجام داده یا نداده، یا رکوع رکعت چهارم رو انجام داده یا نداده، در این قسمت تحقق فراق معلومه. خصوصیت زائدی که موجب شک و تردید باشه نداره. ولی اگر شک در خصوص جزء اخیر باشه، در نفس جزء اخیر عمل شک داشته باشه، که در باب سلام به اینه که اصلا شک داره که سلام را گفته یا سلام را نگفته، اینجا در چه فرض از فروض شک در این سلام مصداق شک بعد از فراق حساب میشه؟ تحقق فراق در موردی که مشکوک جزء اخیر باشه، تحقق فراق به چیه و در چه صورتی عنوان فراق صادق هست؟ به طبعا قاعده جاری میشه. و برای بیان این مطلب که کجا قاعده فراق در موارد شک در جزء اخیر جاری میشه، باید صور شک در جزء اخیر معلوم بشه، بعد ببینیم در کدوم یک از این صور فراق صادق هست و قاعده فراق جاری میشه. به حسب تقسیمی که در کلمات مرحوم آقای خویی در مصباح در غیر او هست، موارد شک در جزء اخیر چهار صورت برای او تصویر میشه. صورت اول جایی است که در جزء اخیر در همین سلام شک داره، ولی هنوز مشغول به فعل آخر نشده و سکوت طویلی هم که موجب فوت محل تدارک باشد محقق نشده، نه مشغول جزئی امر آخری شده، فعل آخری شده، و نه سکوت طویل محقق شده. این صورت اول. صورت دوم جایی است که شک در جزء اخیر داره، ولی مشغول شده است به امری که مترتب بر جزء اخیر نیست، مترتب بر جزء اخیر نیست، ولی در عین حال مانع از تدارک اون مشکوک هم نیست. مثل جایی را که بعد از سلام بدون اینکه فصل طویل بشه مشغول حرف زدن هست، مشغول تکلم هست، که تکلم اگر از روی سر واقع بشه مانع از این نیست که جزء مشکوک انجام بشه و تدارک بشه با او عمل قبلی. پس صورت دوم جایی است که اشتغال به امری داره که اون امر مترتب بر اجزای قبلی یعنی جزء مشکوک نیست. مثلا تکلم مترتب بر اون نیست که تکلم که مطلوب نیست تا بگیم در مطلوبیت او شرح شده که بعد از اون جزء اخیر بعد از سلام باشه. این صورت دوم. صورت سوم جایی است که مترتبه، صورت سوم جایی است که مشغول این شک در جزء اخیر مال اشتغال به امری که مترتبه بر جزء اخیر هست، بله مترتبه بر جزء اخیر هست ولی و مانع از تدارک هم نیست. مثل اینکه در بعد از نماز، بعد از سلام مشغول تعقیبات نماز بشه که تعقیب نماز امری است که به عنوان عمل مستحب مطلوبیتش در مطلوبیت او تأخر از اون اجزای قبلی صلات معتبر هست. پس میشه جز امری که مترتب بر ما جز اخیر هست، از نماز که خارجه ولی مترتب بر جز اخیر هست و محل تدارک هم که معلوم که همچنان باقی هست. این صورت سوم. صورت چهارم اینه که نه، در جزء اخیر شک داره در حالی که کاری را انجام داده که اون کار ولو از روی سهو هم انجام بگیرد مانع از تدارک میشه، به طوری که در اثنای عمل اگه بوده نماز را باطل میکرد، الان هم بعد از نماز هم این منافی چیزی که هم عمدن هم سهوان منافی هست او رو انجام داده، اتیان بالمنافی عمدی و سهوی کرده. مثل این که شک بکنه در سلام در حالی که حدثی از او صادر شده یا استدبار قبله کرده، کلن به اصطلاح پشت به قبله کرده، یا سکوت طویلی که دیگه قابلیت انضمام این جزء، قابلیت تدارک برای جزء اخیر، جزء قبلی وجود نداره. خب این چهار صورت تصویر میشه در موارد شک در جزء اخیر. آیا در هر چهار صورت قاعده فراغ جاری میشود یا اینکه در بعضی از این صور جاری میشه دون بعض؟ بله، یا اینکه بله در بعضی از این صور جاری میشود دون بعض، یا اینکه در هیچ یک از این صور جاری نمیشه. خب اینجا به حسب اون چی که در کلام مرحوم نائینی اومده، غیر از صورت اول اون سه صورت دیگر قاعده فراغ در اونها جاری میشود. در صورت اول فقط جاری نمیشه، در اون سه صورت دیگه جاری میشه. بله، ولی اون چی که در کلام مرحوم آقای خویی انتخاب شده اینه که فقط در صورت اخیره یعنی صورت رابعه جاری میشه، اما اون سه صورت دیگه جاری نمیشه. ولی ممکنه در اینجا یه تفصیل بدیم به نحوی که دو صورت اول و دوم را بگیم جاری نمی شود، اما صورت سوم هم مثل صورت چهارم جاری بشه، که صورتین اولتین جاری نشه، صورتین اخیرتین جاری بشه. خب حالا این از جهت احتمالات و اقوال در به اینه، ولی حالا به تفصیل بخوایم حساب کنیم نسبت به صورت اول که شخص در جزء اخیر نماز، در جزء اخیر در سلام شک داره در حالی که نه سکوت طویلی محقق شده که مانع از تدارک باشه و نه اینکه فعل منافی، بله، و نه اینکه جزء مشغول شده باشه در عملی که اون عمل مترتب بر ما سبب باشه. خب در این صورت گفتن که حکم معلومه که در این صورت اول قاعده فراغ جاری نمیشه، چون عنوان فراغ یا مضی العمل که در ادله قاعده فراغ به عنوان موضوع بود اینجا محرز نیست، محقق نشده، احراز تحقق او نکردیم. احتمال میده شخص هنوز در اثنای عمل دیگه، چون در جزء اخیر شک داره، تشهد را ولو تشهد رو گفته، ولی الان چون فاصله زیاد نشده هنوز از نماز جدا نشده، فراغ از نماز، فراغ مضی صلات محقق نشده. صورت اول که در صورت اول که قاعده فراغ جاری نیست، چون عنوان فراغ احراز نشده. اما صورت دوم جایی بود که بله در اشتغال داشته باشه به امری که مترتب بر جزء اخیر نیست ولی مانع از تدارک هم نداره، مثل تکلمی که سهوان بوده، در حالی که تکلم سهوی کرده شک داره که سلام نماز رو گفته یا سلام نماز رو نگفته. خب اینجا آیا قاعده فراغ جاری می شود یا قاعده فراغ جاری نمی شه؟ بله، به حسب مختار مرحوم ناینی، به حسب اون چی که در فواید هست و اون چی که در اجود هست مختلفه. در فواید مرحوم ناینی در این فرض، در این صورت قائل شده به جریان قاعده تجاوز، ولی در اجود فرموده که جریان قاعده تجاوز حرف ما در دوران سابقه بوده، در دوره سابقه بوده، ولی اونی که ما در این دوره اون را قبول داریم این که قاعده تجاوز اینجا جاری نمیشه، شرایط جریان را ندارد، اما قاعده فراغ را جاری میکنیم. قاعده فراغ در این صورت جاری میشه. چرا قاعده فراغ جاری میشود؟ به جهت اینکه فرموده در معتبر در قاعده فراغ دو امر هست و هر دو امر در مورد کلام محقق هست، یکی تجاوز از شی و فراغ از او هست، یکی هم دخول در غیری که مباین با اون عمل سابق باشه. خب اینجا دخول در غیر که محقق هست، چون فرد اینه که مشغول تکلم بوده، و اما قسمت اول که فراغ و مضی باشه فرموده این هم بله محققه. چرا؟ به خاطر اینکه یکی در تحقق فراغ و مضی تحقق معظم اجزا که محقق شده نسبت به کل صلات، معظم اجزای صلات که محقق شده، پس فراغ از صلات و مضی صلات حاصل شده، اینجا جای جریان قاعده فراغ. این همون قسمت از فرمایش مرحوم ناینی هست که از او استفاده شده که فراغ ادعایی کافی هست، موضوع جریان قاعده فراغ، فراغ ادعایی و مسامی هست. فرمایش مرحوم ناینی اینه. اشکالی که به مرحوم ناینی در این قسمت شده اینه که بله این در قاعده فراغ که شما فرمودید معتبر در قاعده فراغ امرینه، بر اساس اون چیزی که بعداً بحث میشه در جهات بعدی بحث میشه، دخول در غیر که در جریان قاعده فراغ معتبر نیست، اون چیزی که معتبر هست مضی و مضی العمل و فراغ از عمل هست، و فراغ از عمل هم در جایی را که در جزء اخیر شک داشته باشه هنوز قابلیت تدارک موجود هست، در اینجا عنوان فراغ صادق نیست، به حسب نگاه عرفی هم عنوان فراغ از عمل صادق نیست. روی این حساب بله اگر مقصود از فراغ بله مقصود از فراغ فراغ اعتقادی و بنایی بود، خب اینجا میشد بگیم که کسی که مشغول تکلم شده که انه خودش را از نماز، کارش را نسبت به نماز تمام دیده که مشغول حرف زدن شده، ولی اگر فراغ بنایی رو ما قبول نکردیم که در اصل بحث در جهت عاشره قبول نکردیم و گفتیم عنوان فراغ و عنوان مضی چون ظاهر در مضی حقیقی و فراغ حقیقی هست و باید هم بشه بر این معنای ظاهر، طبعا اینجا فرمایش مرحوم نائینی در جریان قاعده فراغ در این صورت ثانیه مبتلا به این اشکال میشه، چون فردینه که در مثل مورد ولو اعتقاد به تمام کردن عملم داشته باشه، ولی الان چون در جزء اخیر شک داره به حسب نظر عرف حساب بکنن این فارغ از عمل نشده. این بله بس در صورت ثانیه مرحوم نائینی قائل به جریان قاعده فراغ شده بودن، ولی اشکال به مرحوم نائینی شده. حاصل اشکال اینه که مجرد مضی معظم کافیه در صدق فراغ نیست، ولو معظم هم محقق شده باشه، ولی بالاخره این جزء اخیر همچنان محل اتیانش باقیه. با وقتی محل و تدارک باقی باشه اون با ملاحظه این جهت عنوان مضی عنوان فراغ صادق نیست. این صورت دوم. صورت سوم جایی بود که مشغول شده است به امری که مترتب هست بر ما سبق، مترتب بر ما سبق هست و به نحوی هم هست که با وجود او تدارک همچنان مجال دارد، امکان تدارک همچنان باقی است، مثل جایی که مشغول تعویبات صلات شده. خب اینجا آیا در این صورت قاعده فراغ جاری هست یا جاری نیست؟ مرحوم نائینی فرموده که در اینجا هم مرحوم نائینی فرموده که قاعده فراغ در این صورت هم جاری میشه، اون خصوصیاتی که در صورت ثانیه گفته شده در اینجا هم قاعده فراغ جاری میشود، به جهت اینکه منوط به مضی محل و دخول در غیر این خصوصیات اینجا هم وجود داره، مثل صورت ثانیه. در صورت ثالثه هم فرموده که قاعده فراغ جاری میشه. مرحوم آقای خویی در اینجا هم همون اشکالی که در صورت ثانیه به مرحوم نائینی داشتن فرموده اینجا هم ما نمیتوانیم قاعده فراغ را جاری بکنیم. قاعده تجاوز جاری میشه یا نه؟ مختارشون این که در اینجا هم قاعده تجاوز جاری نیست، ولی نسبت به قاعده فراغ که محل بحث ما هست فرموده که اینجا قاعده فراغ جاری نیست. چرا؟ چون مفروض اینه که در جزء اخیر شک داره و با شک در جزء اخیر عنوان فراغ احراز نمیشه، مجرد دخول در غیر تأثیری در صدق فراغ نداره و در جریان قاعده فراغ نداره. به صورت کلی دخول در غیر موجب جریان قاعده فراغ نمیشه، بله در خصوص باب وضو به خاطر اینکه در سعیه زراره اینطور وارد شده که اذا قمت من الوضو و فرقت منه و قد سرت الى حال اخرى فی الصلاة و فی غیرها، در اونجا میشه از در خصوص وضو استفاده کرد که بله شک در صحت و فساد، اگر در صحت و فساد وضو اگر به نحوی باشد که شخص مشغول عمل آخر شده اینجا اعتنای به اون شک نمی کنه، ولی این حکمیست مختص به وضو و چون حکم علی خلاف قاعده است در غیر وضو قابل تعدی نیست. در غیر وضو ما باید روی اون عناوین کلیه‌ای که در موضوع قاعده فراغ عقد شده روی اونها حساب بکنیم، به لحاظ اونها هم که نگاه بکنیم عنوان مضی عنوان فراغه و در صورت ثالثه عنوان مضی با عنوان فراغ در اینجا بله صادق نیست. این فرمایش مرحوم آقای خویی اینه. پس بحث به این فرمایش در این صورت ثالثه هم مثل صورت ثانیه قاعده فراغ جاری نشد، صورت اولم که جاری نبود، سه صورت در اینجا در بله از قاعده فراغ، از جریان قاعده فراغ در اونها جاری نمیشه و خارج از مجرای قاعده فراغ. اما این صورت ثالثه، این فرمایش مرحومای خویی که اینجا عنوان فراغ صادق نیست، آیا این فرمایش تمامه؟ ممکنه در اینجا گفته بشه به این که نه، در این صورت ثالثه که مقصود معلوم شد دیگه، یعنی در حالی که مشغول تعقیبات نماز هست، اینجا قاعده فراغ جاری می شود به جهت این که ولو ما در جریان قاعده فراغ فراغ حقیقی را موضوع گرفتیم، نه فراغ ادعایی و فراغ بنایی، ولی منات در جریان قاعده فراغ اینه که عنوان قاعده فراغ عنوان فراغ به حسب نظر عرف صادق باشه. خب در جایی را که شخص مشغول عمل آخر شده، در جایی که مشغول عمل آخر شده که طبع اون عمل آخر جوریست که شارع او را مترتب بر صلات قرار داده به عنوان فعل آخر، امر به او ولو امر استحبابی بعد از صلات کرده، خب اگه این عمل به این کیفیت باشه، شخصی که مشغول عمل بعد از نماز شده نسبت به این مکلف عرف که نظر بکنه، نگاه بکنه، این را دیگه از هنوز مشتغل به عمل سابق نمی بیند، بلکه او را از عمل سابق فارغ می بیند، چون مقصود از فراغم با توضیحی که قبلا داده شده یعنی ترک اشتغال به عمل قبلی، عملی که قبلا به او مشغول بوده الان دیگه از اون عمل را کنار گذاشته، موضی فراغ از اون عمل پیدا کرده. خب اینجا ولو در جزء اخیر شک داره، و مجرد شک در جزء اخیر به تنهایی بود، این حالت اشتغال به تعقیب نبود که صورت اول مثالش بود. اگه به این کیفیت بود، خب عنوان فراغ صادق نیست، ولی مکلفی که بله بعد از صلات وارد تعقیباتی شده که تعقیب هم انجام دادن تعقیب هم در اعتبار شارع مترتب بر صلات، اینجا این مکلف را بله مشغول عرف این مکلف را مشغول عمل سابق نمیبینه، بلکه او را خالی از عمل سابق میدونه و مشتغل به عمل آخر میدونه. بنابراین که یعنی حتی بنابر این که مقصود از فراغ فراغ حقیقی، مقصود از فراغ فراغ حقیقی باشه، نه فراغ بنایی، نه فراغ ادعایی، ولی چون اون فراغ حقیقی که بهش ملتزم شدن فراغ به حسب نظر عرف هست، به ملاحظه مجموع خصوصیاتی که در عمل و ما معتبر فعل عمل به ملاحظه مجموع حساب میکنن، در این صورت ثالثه ممکنه قائل به جریان قاعده فراغ بشه.
تسامح کرد و نکرد؟
بله،
یعنی با تسامح قبول کرد صدق فراغ رو؟
تسامح
کرد
نه، به حسب فهم ولو عرف، یعنی نظر عرفی است، ولو بعد از تنبه هم این دو نیست که از نظرش برگرده متسامح بشه، بالاخره اینو مشغول عمل آخر میبینه دیگه، الان میگه این مشغول عمل دیگه شده دیگه، مشغول عمل قبلی، مجرد اینکه کل عمل تسامحی که هست در اون رأی مرحوم نائینی بود که فرموده بود اونجا عمل که گفته میشه گذشت، ولو در ادله مضی العمل ذکر شده، ولی مضی معظم هم بالمسامحه مصداق مضی العمله، معظم هم مثل خود عمله، اینجا این در تقریب جریان به از اون فرمایش مرحوم نائینی استفاده نمیشه که مضی معظم هم به منزله مضی کل عمل هست، نه، عنوان گفته میشه در تقریب جریان قاعده فراغ در این سوره ثالثه که مقصود از فراغ، فراغ از عمل هست، عمل هم باید گذشته باشه، گذشته عمل، برای این که کل عمل گذشته، نه اینکه موضی معظم باعث صدق کل عمل باشه، نه، کل عمل در نظر عرف ملاک فراغ از عمل، یعنی عملی که قبلا بهش مشغول بوده خالی از او باشه و مشتغل به غیر باشه.
بله.
نه ترک کرده دیگه، الان که ترک کرده عمل سابق رو، الان که خود تارک عمل سابق بوده، ولی الان مشغول، الان مشغول فعل آخر شده دیگه، که بله، کسی که اینجا مشغول عمل آخر شده که فعل آخری است که مترتب بر او هست، اون جایی که این در باب تکلم، اینها تکلم فعل آخر مترتب بر جزء قبلی نیست. نه اینجایی که کنه شخص اون عمل قبلی رو، این که عمل بعدی رو شروع کرده، کنه خودش رو از عمل بعدی رو شروع کرده، شروع در عمل بعدی متوقف بر تمام کردن عمل قبلی هست. نه فراغ اعتقادی، اعتقادی که بعد بنابر این که مطلوب از فراغ اعتقادی باشه که معلومه، اون در مورد تکلم هم صادق هست، چون در مورد تکلم هم که شخص خودش را وقتی که حرف میزنه با بنای بر تمام کرده نماز داره حرف میزنه، به الله بنای، اگه مقصود از فراغ اعتقادی فراغ بنایی باشه، بین صورت ثانیه و صورت ثالثه فرق نیست، ولی اگر مقصود از فراغ حقیقی باشه، ممکنه در صورت ثالثه که شخص عمل مترتب بر جزء بر کل صلات رو انجام داده، تعقیب نماز رو انجام داده، یا مثال در وضو گفتم اگه دعاهایی، اگه فرض بشه که دعایی که بعد از تمام کردن وضو مستحب هست خودش رو مشغول در اون عمل ببینه، اون عمل از او صادر بشه، اونجا شک بکنه، خب این کسی که وارد عمل بعدی شده، الان عرف این را در حال عمل بعدی میبیند، در حال انجام دادن فعل غیره، به فرض اینه که فعل دوم مترتب بر فعل اوله، خب میگن از عمل قبلی جدا شده دیگه، مشغول عمل دوم شده دیگه، نه اینکه
این ملاک نظر عرف باشه، خب تکلم هم از نظر عرفی، الان عرف هم میگن خارج دونسته که داره تکلم میکنه،
خارج خودش رو خونه خارج دونسته،
هم عرف هم خارج این دیگه، ملاک جواب نه. تکلم نداره،
از جهت عرض کردم اگه ملاک از جهت اعتقاد به فراغ میخواد، اگه از جهت اعتقاد به فراغ باشه اون هم اونجا هست، چون خود مرحوم ناینی هم از همین را ببخشید، یعنی میشه این حرف رو توجیه کرد، کلام از جهت موضی عمل باشه، موضی معظم عمل باشه که فرمایش مرحوم ناینی فرق در هر دو صورت هست، از جهت اعتقاد به فراغ و بنای بر فراغ هم باشه که فراغ اعتقادی و بنایی هست، فرق بین این دو نیست، معلومه، ولی اگر گفتیم فراغ حقیقی هست، اگر این قسمت را فراغ حقیقی هم فراغ از عمل به حسب نظر عرف دیگه، نه فراغ حقیقی دقیقی که عرف تصدیق نسبت به اون نداشته باشه که نیست که، حتما بله، مقصود فراغ به حسب نظر عرف در اینجایی که در غیری مشغول هست که این غیر مترتب بر عمل سابق هست، ولو دون حساب اینجا، ولو دخول در غیر در این قسمت، ولو در کلام مرحوم آقای خویی هست که دخول در غیر که در جریان قاعده فراغ معتبر نیست، ولی در اینجا اثر داره، نه از جهت اینکه دخول در غیر در خود جریان به حسب قاعده کلیه معتبر باشه، بلکه از جهت اینکه دخول در غیر موجب صدق عنوان فراغ میشه، که ما اینکه در بحث‌های بعدی هم در قاعده تجاوز هم گفته میشه که یکی از وجوه اعتبار دخول در غیر اینه که اصلا با دخول در غیر عنوان تجاوز صادقه، اینجا هم در صورت ثالثه از اینکه مکلف مشغول عمل آخر شده، این اشتغال به عمل آخر که مترتب هست، عمل آخری که مترتب بر جزء قبلی هست، در مجموع عرف به این موضوع نگاه بکنه میگه خب این عمل قبلی تمام شده، رفته دارم مشغول عمل جدید شده دیگه. این صورت حالا دیگه بالاخره این اون چیزی که میشه گفت در این حد که یعنی تفکیک بکنیم بین صورت ثانیه و صورت ثالثه، به این تفکیک هم نه به خاطر اینی که موضی معظم کافیه، چون اگه به خاطر موضی معظم باشه با صورت ثانیه یکی میشه، و نه به خاطر اعتقاد به فراق، به خاطر اینکه اگه از جهت اعتقاد به فراق باشه در هر دو صورت میاد، بلکه با به جهت اینکه فراق حقیقی و عرفی در این صورت ثالثه صادقه، ولی در صورت ثانیه صادق نبود. صورت چهارم که جایی بود که بله شخص بعد از نماز کاری انجام داده که اون جزء مشکوک دیگه قابل تدارک نیست، مثل این که بعد از سلام نماز حدثی از او صادر شده، بعد صدور حدث شک کرده یا استدبار قبله کرده و بعد از استدبار قبله شک کرد که آیا سلام نماز رو انجام داده یا سلام نماز رو انجام نداده. خب اینجا در تعیین حکم این صورت گفته شده که خب اینجا از موارد قاعده تجاوز که نیست، چون قاعده تجاوز شرطش اینه که مشغول عمل آخری باشه که مترتبه بر اون قبلی باشه. اینجا اون فعلی را که صورت گرفته است از او چه حدث استدبار اینا باشه، اینا اعمالی نیست که مترتب باشه بر سلام، بلکه بر تحقق اینها، ایجاد اینها جوازش متوقف بر این که نماز را تمام کرده باشه، نه اینکه خود اینها مطلوبیت داشته باشه و ترتب در او اخذ شده باشه. پس قاعده تجاوز که محل نداره، اما قاعده فراغ گفتن اینجا قاعده فراغ جاری میشه. چرا؟ به جهت اینکه در این مورد که شخص در حالی که عملی از او صادر شده که بعد از اون عمل دیگه قابلیت تدارک نداره عمل سابق، ولا اون چه که گذشته است به نحو محرم، به نحو محرز و معلوم تمام العمل نیست، چون احتمال میده سلامش را جا گذاشته، قبل از سلام را انجام داده، ولو اینجا اون چه که واقعا اتفاق افتاده است مضی معظم هست، اونی که محرز هست مضی معظم عمله، ولی چون این حالت اتفاق افتاد، حالت برای حدث یا حالت استدباری که با بعد از تحقق این حالت دیگه مکلف نمیتواند اون جزء قبلی را انجام بده، چون امکان انجام نداره، امکان تدارک نداره، به ملاحظه این نکته ما اگر این صورت را نگاه بکنیم، فراغ از عمل، مضی عمل، مضی الکل، فراغ از کل و ترک اشتغال به کل عمل در اینجا صادق هست. روی این حساب این بله قاعده فراغ در صورت چهارم جاری میشه، چون حقیقتاً عنوان مضی صادق هست. ولو شک در صحت و فساد داریم، ولی مجرد شک در صحت و فساد که مانع از صدق مضی نیست، به خاطر همون نکته‌ای که قبلا گفته شده که عمل مقصود از مضی العمل مضی عمل جامع هست، نه خصوص عمل به غیر صحت، به غیر وجدان عمل للعیدای و شرایط. قاعده روی نصاب شرایط جریان قاعده فراغ در اینجا فراهم هست، منتها آیا اینجا و صحت این نماز مبتنی بر جریان قاعده فراغ هست یا اینکه نه باقت نظر قاعده فراغ حکم به صحت نماز میشه، ولو قاعده فراغ در اینجا جاری نشه حکم به صحت این صلات میشه، این مبتنی بر اینه که آیا حدث و استدبار که بعد از تشهد و قبل از تسلیم واقع شده، اگر یقین به این داشته باشیم حالت با حالت عمل محرز باشه که شخص بعد از تشهد قبل از اینکه سلام نماز رو بگه اگه حدثی از او صادر شد استدبار قبله کرد، منافی عمدی و سهوی از او صادر شد، آیا اینجا نماز صحیح هست یا نماز صحیح نیست؟ در این محل بحثه. یک نظر اینه که در این موارد حکم به بله حکم به صحت نماز میشه، مرحوم سید صاحب عروه قائل به این شده که اگر احرازم بشه که شخص نمازش را بدون سلام خونده، در فاصله سلام و نماز استدبار قبله کرد، اون نماز قبلی محکوم به صحته. این دلیل لاطاعات در مثل در این مورد هم جاری میشه، اگر بله در صورتی که از روی سقف صادر شده باشه دیگه. دلیل لاطاعات در این موارد جاری میشه. اگر کسی قائل به صحت صلاح شد، خب اینجایی که شک میکنه قبل از استدبار یا قبل از حدث سلام را گفته یا سلام را نگفته، دیگه برای صحت صلاح احتیاج به قاعده فراغ نداریم. ولو قاعده فراغ هم جاری نشه، نماز او محکوم به صحته. ولی اگر این را کسی قائل نباشه، بگه حدث قبل از سلام ولو ان سهوین ان غفلتن یا استدبار قبله قبل از سلام بعد از تشهد و قبل از سلام ولو ان سهوین صادر بشه، موجب بطلان نمازه. اگر کسی قائل به بطلان نماز بشه، کما اینکه مرحوم ناینی ملتزم به این هستن در همون حاشیه عروه، اگه مقائل به این بشیم، خب اینجا بحث از جریان قاعده فراغ در صورت رابعه و عدم جریانش اثر برش مترتب میشه دیگه. بنابر جریان قاعده فراغ حکم به صحت نماز سابق میشه، بنابر عدم جریان قاعده فراغ دیگه این نماز قبلی باید اعاده بشه. اینم بله، پس از جهت تحقق فراغ در مواردی که مشهوق بله جزء اخیر از نماز باشه، صوری درش متصوره که بحث به این صور در بعد یا این صور بله در عدم جریان که اختلافی نیست، در بعد یا این صورم در جریان بین اون چی که در کلام مرحوم ناینی و مثل مرحوم خویی به عده زیادی از محققین شده، در جریان او اختلافی نیست که صورت چهارم باشه، در عدم جریان صورت اول، در جریان صورت دوم، اختلاف در این صورت ثانیه و ثالثه در حقیقت بوده دیگه، که مرحوم ناینی جریان این صورت هم صورت ثالثه هم ثانیه را فرموده بودن، مرحوم خویی هر دو را اشکال داشت. خب این جهت بله دهم از بحث را در اینجا تمام میکنه، وارد جهت بعدی میشه. جهت بعدی از بحث جهت 11،
امکان تدارک و عدم امکان تدارک چطور در نظر افت دخیله که مثلا
دیگه زمانش نیست دیگه، اون عمل تمام شده رفته دیگه، عملش تمام شده دیگه،
امکان نمیتونه این تأثیر داشته باشه. حالا عرفاً
اگه هنوز امکان وصل خوردن باشه میگن عملش تمام نشد. چرا؟
این الان هست یا نیست؟
ببین اون عمل تمام شده، منتها فاسدن تمام شده. ممکن بگیم اگه فاقد جز بوده فاسدن تمام شده، واجد جز بوده با هم بله صحیحاً تمام شده، ولی تمام شدن عمل و فراغ از عمل صادقه. در جایی که امکان این وصل خوردن باشه، خب اونجا ممکنه بگن هنوز عمل تمام نشده، ولی در جایی که قابل وصل خوردن نباشه، عمل قبلی گذشت دیگه، به هر صورتی بود، صحیح بود بله، فاسد بود، سیاه بود، سفید بود، به هر نحوی بود دیگه گذشت دیگه، مکلف او رو تمام کرده دیگه، الان یه چیزی دیگه ای را مشغول. این جهت اثر داره در اینکه عرف نظر بده که عمل قبلی تمام شده یا هنوز در اثنای عمل هست.
اینکه میتونه بدن بیاره و قضا کنه، این رو لحاظ نمی کنه عرف که بگه خب
بدن نه، خود عمل نه، اینکه زمان
خب
دیگه زمان خود عمل دیگه، این خود عمل بالاخره اون به خود عمل، اگر اون عمل هنوز قابل انجام دادن باشه در سلام دیگه جزء اخیر دیگه، در عمل در محل خودش میخواد انجام بشه، انجام این جزء در محل مقرر خودش اگر ممکن باشه، خب این میگن عمل تمام نشده، ولی اگر ممکن نباشه میگن عمل قبلی هر چی بوده، سیاه بوده، سفید بوده، تمام شده دیگه. خب این جهت بعد دهم دیگه تمام میشه. جهت 11 از جهات بحث در قاعده فراغ و تجاوز اینه که آیا دخول در غیر در جریان قاعدتین معتبر هست یا معتبر نیست. چون عنوان بحث اعتبار دخول در غیر در هر دو قاعده بحث را در دو تا مقام باید مطرح بکنیم. مقام اول اینه که آیا در جریان قاعده تجاوز دخول در غیر معتبر هست یا معتبر نیست. مقام ثانی در قاعده فرا. اما نسبت به اعتبار دخول در غیر در جریان قاعده تجاوز که قول معروف هم همینه که قاعده دخول در غیر معتبر هست، بدون دخول در غیر قاعده تجاوز جاری نمی شود، بله، بلکه شاید اونی که متسالم علیه بین جمعی هست اعتبار دخول در غیر هست. برای بله اعتبار دخول در غیر در جریان قاعده تجاوز به دو وجه استدلال شده. وجه اول اینه که اگر دخول در غیر تحقق پیدا نکنه اصلا قاعده تجاوز مقتضی جریان نداره، چون عنوان معکوز در قاعده تجاوز مضی العمل هست یا تجاوز از عمل. با فرض اینکه خود جزء مشکوکه، اگه دخول در غیر هم اتفاق نیفتد مضی العمل صادق نیست. پس وجه اعتبار دخول در غیر در قاعده تجاوز وجه اول اینه که اصلا اگر این اتفاق نیفتد مقتضی جریان نیست. وجه دوم عبارت از اینه که ما به ادله جریان قاعده تجاوز که عمده اونها صحیحه زراره و اسماعیل بن جابر هست نگاه بکنیم، در خود اون دلیلش دخول در غیر عقد شده، غیر دخول در غیر عقد شده، هم در صحیحه زراره هم در صحیحه اسماعیل بن جابر. اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره، یا در صحیحه اسماعیل بن جابر است کل شیء مما جاوزه و دخل فی غیره. خب گفتم بر اساس این دو وجه ما در جریان قاعده تجاوز شرط می دانیم که دخول در غیر اتفاق افتاده باشه و الا بله قاعده تجاوز جاری نمیشه. این دو وجهی است که بله این دو بله هم در کلمات مرحوم شیخ، از کلمات مرحوم شیخ میشه استفاده کرد که این هم از باب عدم المقتضی هست و هم از باب وجود دلیل بر اعتبار است. آیا هر دو وجه تمام هست و در مجموع ما می توانیم ملتزم بشیم به اعتبار دخول در غیر، یا اینکه نه باید از این را به عنوان عام ملتزم نباشیم، حکم را دائر مدار مضی قرار بدیم، ولو در یک جای مضی العمل بدون دخول در غیر هم اتفاق افتاد اونجا هم قائل به جریان قاعده فرا بشیم.